در این سالها خرده حوادث بسیاری پیش آمد که پرداختن به آنها و سخن گفتن به درازا از آنها ما را از محور اصلی داستانمان دور می کند. با این همه اشاره گذرا به برخی از آنها شاید این خاصیت را داشته باشد که مفهوم و شکل حوادث آینده را در نظر ما روشن‌تر و دقیق‌تر کند. تا چندین و چند ماه بعد از بنیانگذاری اینچه برون، از گوشه و کنار صحرا جوانانی می آمدند تا عضو خانواده بزرگ گلان اوجا یا شلی حسن باشند. آنها برای زیستن در اینچه برون نخست می بایست از کت خدا اجازه بخواهند و سپس از ملا. ملا و کت خدا هم معمولا می پذیرفتند، مگر آنکه نقصی می دیدند و نمی پسندیدند. و میان ملا حسن و گلان اوجا هیچ اختلافی نبود، گرچه آیدین فرزند همیشه بیمار یشولی بی سببی خشم گلان را برمی انگیخت و این خشم روان آن طفل معصوم را از نفرتی عمیق نسبت به خاندان گلان پر می کرد. گلان آیدین را آشکارا و بیرحمانه با آق اویلر خود مقایسه می کرد و این مقایسه روح آیدین ضعیف و بیمادر مانده را به درد می آورد. آیدین مثل کهربا زرد بود و مثل کاه سبک. گلان گهگاه او را سر دست بلند می کرد، در هوا تکان می داد و خندان می گفت مردنی، یا بمیر یا جان بگیر. و یشلی حسن این دقایق غم‌انگیز را دوست نداشت، همان گونه که سلماز از این نمایش شقاوت به شدت بیزار بود. سلماز فریاد می کشید گلان او جای مجنون، آن بچه را بگذار زمین، برو با هم قدت بازی کن مرد، هیچ کس را پیدا نمی کنی که گردن کلفتیت رو برخش بکشی که با این بچه علیل زور آزمایی می کنی؟ تو خیال می کنی یشلی حسن نمی تونه آقایی در چاق و چلی تو رو سر دست بلند کنه و به زمین بزنه؟ این سخنان که براستی با نهایت خشونت همراه بود دل ملا حسن را آرام می کرد و ارادتش را به سلماز افزون. اما گلان خیر سر و ضعیف آزار بود و انقدر کرد تا عاقبت سلماز بیوزنی خوب رو تنومند و قشقرق به پاکن را برای ملا حسن که زنش چند سال پیش ورپریده بود زیر سر گذاشت. کار معامله را خود به انجام رساند، مشروط بر آن که زن مدافع سرسخت آیدین باشد و به این ترتیب یشلی را برای دومین بار پای بند عیال کرد. آیدین در پناه زن تنومند مأمنی یافت، اما شفا هرگز. و کینه در قلب او چنان ریشه بست و پا گرفت و قوت یافت که تا دم مرگ از آن قلب شقاوتا موخته ی بیرحمی پذیرفته بیرون نرفت. از این گذشته آیدین که قدرت را در جسم خود نداشت و نمی توانست داشته باشد، قدرت را در چیزهای دیگری یافت که می توانست داشته باشد، ثروت و توطئه چنان که خواهیم دید. قلب خاک خوبی دارد، هر دانه که در آن بکاری از هر جنس از همان جنس صدها دانه برمی داری. شبی از شبهای آرام و مهتابی اینچه برون که در چنین شبهایی همه چیز خود به خود زیباست، برادر و خواهری جوان به نام تایماز و گزل با بار و بنهی بسیار مختصر سوار بر دو اسب از گرد راه رسیدند. به سوی چادر سفید رفتند و گالان را نامیدند. در آن شب بایان میش مهمان گالان بود. با صدا هر دو برخواستند، بیرون آمدند و دو جوان را دیدند. اما شاید که بایان میش از آن دو فقط دخترک را دید، گزل را، که مهتاب چهره اصیل و نجیب ترکمنیش را تقدس و ملاحتی غریب بخشیده بود. تایماز خود و خواهرش را معرفی کرد و اجازه ماندن خواست. گالان طبق معمول و سرسری پرسید قدرت و میل جنگیدن داری؟ تایماز جواب داد: میل بله، اما قدرت نه. پای راستم معیوب است و دست چپم دو انگشت بیشتر ندارد. گالان بد خندید: عیب دیگری نداری پسر جان؟ عیبم خدا داد از گالان اوجا، گناه من نیست، اما با همین دو انگشت آهنگر بسیار خوبی هستم و در تمام صحرا همتا ندارم. خب پس بهتر است که آهنگر اوبه دیگری باشی جوان. گالان با مردی که خدا با او سر مدارا نداشته چرا باید مدارا کند؟ تایماز و گزل بیان که گالان را لایق دریافت جوابی بدانند، سر اسب‌هایشان را گرداندند تا بروند. اما بویان میش همچنان که در صدایش رعشی خوفاور جریان داشت فریاد کشید: بمانند اینجا، بمانند گالان، من اینطور میخواهم. این نخستین بار بود که بویان میش با چنین لحنی سخن میگفت. گالان هرگز نشنیده بود و هرگز تصور نمیکرد که بشنود. پس سر به جانب بویان میش چرخاند، گره بر ابروان انداخت و او را همچون مجهولی نگریست. چه گفتی بویان میش؟ گفتم باید بمانند و میمانند. من چادرم را هم امشب با آنها هدیه میکنم و برای این جوان بساط آهنگری راه میاندازم. تو روی حرف گالان اینطور حرف میزنی مرد؟ گالان نباشی هر کی میخواهی باش، اینطور حرف میزنم، پای حرفم میمانم و اگر بخواهند بروند من نمیگذارم. تایماز و گزل زبان بسته نگاه می کردند. گالان بیشا پیش در بهت فرو می رفت. ببینم تو واقعا خود بیان میشی؟ اگر هنوز مرا نمی شناسی علتش بلاحت خداداد است، گناه خودت نیست، اما به هر حال بدان که من بیان میشم و اگر دلت میخواد بیادت بیاورم که کدام بیان میش. گالان که به شدت رنجیده بود و مبهوت و اگر میتوانست حتی از شدت اندوه و جا خوردگی میگریست، بغض کرده و دلازرده گفت: بیان میش ابله، من به این که تو میخوای اونها بمانند هیچ اعتراضی ندارم و خدا نکنه که اعتراضی داشته باشم. من فقط به شکل خواستنت معترضم. مگر ممکنه تو چیزی بخوای و گالان نپذیره یا در انجامش کوتاهی کنه؟ اما تفاوت تو با گالان در اینه و همیشه هم در این بوده که تو میتونی بر خشمت غلبه کنی و من نمیتونم. تو میتونی مهربان باشی و من نمیتونم. تو میتونی عاقلانه و صبورانه رفتار کنی و من نمیتونم. تو بیان میش بودنت مهمه، نه گالانی رفتار کردنت. اما به هر صورت بگذاریم، بیگمان چیزی هست که من نمیفهمم. این دو جوان میمانند، مهمان خود من هستند و اگر بخواهند من چادر سفیدم را با آنها پیشکش میکنم همین شب. از عشق سخن باید گفت، همیشه از عشق سخن باید گفت. عشق در لحظه پدید می آید، دوست داشتن در امتداد زمان. این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است. عشق معیارها را در هم می ریزد، دوست داشتن بر پایه معیارها بنا می شود. عشق ناگهان و ناخواسته شعله می کشد، دوست داشتن از شناختن و خواستن سرچشمه می گیرد. عشق قانون نمی شناسد، دوست داشتن اوج احترام به مجموعه ای از قوانین عاطفی است. عشق فوران می کند چون آتش فشان و شره می کند چون آبشاری عظیم. دوست داشتن جاری می شود چون رودخانه‌ای بر بستری با شیبی نرم. عشق ویران کردن خیشتن است، دوست داشتن ساختنی عظیم. عشق در قلباب نمی کند، مؤدب نیست، حرف شنو نیست، درس خونده نیست، درویش نیست، حسابگر نیست، سربزیر نیست، مطیع نیست. عشق دیوار را باور نمی کند، کوه را باور نمی کند، گرداب را باور نمی کند، زخم دهان باز کرده را باور نمی کند، مرگ را باور نمی کند. عشق در وهله پیدایی دوست داشتن را نفی می کند، نادیده می گیرد، پس می زند، له می کند و می گذرد. دوست داشتن نیز ناگزیر، در امتداد زمان عشق را دود می کند، به آسمان می فرستد و چون خاطره ای حرام فرشته نگهبانی بران می گمارد. عشق سحر است، دوست داشتن باطل السحر. عشق و دوست داشتن از پی هم می آیند، اما هرگز در یک خانه منزل نمی کنند. عشق انقلاب است، دوست داشتن اصلاح. میان عشق و دوست داشتن هیچ نقطه مشترکی نیست. از دوست داشتن به عشق می توان رسید و از عشق به دوست داشتن، اما به هر حال این حرکت از خود به خود نیست، از نوعی به نوعی است، از خمیره ای به خمیره ای و فاصله است ابدی میان عشق و دوست داشتن که برای پیمودن این فاصله یا باید پرید یا باید فرو چکید. گالان لحظه غریب عشق را می شناخت، اما در آن شب نتوانست آن لحظه ناب منحصر، آن لحظه پرواز بیان میش را ادراک کند. گالان به صورت هیچ زنی به جز سلماز خوب نگاه نمی کرد، زیرا هنوز سیر و سرشار نشده بود از نگاه کردن به صورت سلماز، و هنوز چهره سلماز برای او حکایت ها داشت که بگوید و چشمه ها داشت که بنوشاند، تا گالان انقدر تشنه و گرسنه نباشد که بوییدن و نوشیدنی نو را جستجو کند. شاید اگر گالانوجا گزل را خوب دیده بود و نگاه فرومنده بیان میش را بر چهره مهتاب گونه گزل دریافته بود، هرگز سخنی نمی گفت، نمی پرسید، نمی رنجید و به اعتراض بر نمی خواست. بیان میش آهسته گفت: مرا ببخش گالان، فقط همین. و از آنجا که هر دو تاب تحمل گریستن یکدیگر را نداشتند، بی صدا از هم جدا شدند. گالان به درون چادر خود رفت و بیان میش به سوی آن دو جوان: مرد، این صحنه را فراموش کن، برای هم میشه، او عزیزترین عزیز منه، چیزی پیش اومد که بیان کردنی نیست. من صحنه ای ندیدم تا فراموش کنم. ماندن من و خواهرم میون تو و عزیزت اختلافی نمیندازه؟ ابدا هیچ چیز میان ما اختلاف نمیندازه. گالان چون پا به درون چادر گذاشت، سلماز را در برابر خود ایستاده دید. نگاه گالان از تن سلماز گذشت، از تن چادر گذشت، در اعماق تاریکی و شب به جستجو پرداخت. چیزی بود که او نمی فهمید، اصلا نمی فهمید. چرا چنین کرد سلماز؟ وای بر تو گالان، وای بر تو که میتونی بزرگترین عاشق تمام تاریخ صحرا باشی اما نمیتونی عشق را در یک قدمیت ببینی. من در قفای شما دوتن ایستاده بودم و همه چیز رو میدیدم. تو با چپ سخن میگفتی، بیان میش به راست نگاه میکرد. آن دختر بسیار زیبا بود و مهتاب بسیار زیبا ترش کرده بود. بیان میش اگر یک لحظه تردید کرده بود و نعره نکشیده بود، در تمام عمر خودش رو نمیبخشید. و تو را هم، او دید که تو پرنده ای رو پرواز میدی که متعلق به اونه، و اگر از این آشیانه نو بپره دیگه هرگز بر نمیگرده. گالان آسوده نفسی کشید و ولو شد. پس این بیان میشه لعنتی، این بیان میشه ابله هم میتونه عاشق بشه؟ پناه بر خدا، کاش کمی زودتر فهمیده بودم مردک چه نعره ها میکشید و چه مزخرفاتی میگفت. حتی میخواست بگه من همون کسی هستم که گالان اوجا را نجات دادم، حرفی که هرگز در تمام عمرش نزده و از گفتنش شرم داره. گمان میکنم در اون دقایق خشم میتونست مرا از زمین بلند کنه و بر زمین بکوبه. میلرزید، متوجه شدی زن؟ پناه بر خدا، حالا دیگه این من هستم که متوجه خیلی چیزها نشدم. سلماز و گالان همه چیز را به شیوه خود حل و فصل می کردند و برای آن که مطمئن شوند حدس سلماز نادرست نبوده، تصمیم گرفتند همون شب سری به چادر بیانمیش بزنند. بیانمیش را در چادر مخدوم یافتند، نشستند و گالان بی مقدمه گفت: تو مرد هستی نه؟ اینطور خیال می کنم. پس باید زن داشته باشی دیگه، نه؟ شاید که معنی نداره، حتما. سلماز میگه این دختر که امشب مهمان ماست بسیار زیباست و صورت نجیب داره و برادرش هم کارگری شریف و مغرور. سلماز میپرسه آیا اجازه دارم قدم جلو بگذارم و برای برادرم بیان میشه بزدل همسری دست و پا کنم؟ سلماز میگوید چای و نان و عشق داغ و داغ مزه داره. این رو دیگه من نمیگم گالان، تو میگی. چه فرقی میکنه من و تو یکی هستیم زن؟ خدا نکنه که من و تو یکی باشیم گالان. وقتی یکی باشیم یکیمون دیگه وجود نداره، و آدمی که عاشق خودش باشه مجنون مخبته. سلماز گالان گلان، و حرف حالا بر سر من و تو نیست، اینقدر خودخواه نباش، حرف بر سر گزل و بیان میشه. بیان میش دانست که کوه را میتوان پنهان کرد اما عشق را نمیتوان. تمام آسمان زیر تک ابری پوشیده میشود، اما هیچ جمله از دفتر عشق پوشاندنی و پنهان کردنی نیست. ما در باره آنها هیچ چیزی نمیدونیم، چیزی نیست که خاصیتی داشته باشه و ندونیم. لااقل تو درباره این دختر بیش از اون میدونی که من درباره سلماز او چی میدونستم. من او باز میخواد خودشو موضوع گفتگوی ما کنه، بیمار واقعا. بیان میش گفت من روی حرف سلماز حرفی نمیزنم. گالان ریسه رفت و گفت مردک چرا نعل وارو نمیزنی؟ این ما هستیم که روی حرف تو حرفی نمیزنیم، خودت رو طلبکارم نشون میدی؟ زندگی بیان میش سرانجام سر و سامانی گرفت. حدود یک سال بعد گزل و بیان میش صاحب پسری شدند که او را بلوت نام نهادند. و باز حدود یک سال بعد از تولد بلوت، گزل دختری به دنیا آورد که ملان نام گرفت. بنابراین زمانی که آتش آخرین و غم‌انگیزترین جنگ میان یموت و گوکلان شعله ور شد، بلوت 3 ساله بود و ملان 2 ساله. در 4 سال تولد این چوبرون، 3 واقعه به ظاهر کوچک و بی اهمیت که از پی هم اتفاق افتاد، زندگی این چوبرونی ها را از بیخ و بن دگرگون کرد و سوک انجام ترین ماجراهای داستان ما را پدید آورد. یک شب آق اویلر 8 ساله کنار پدر که ساز میزد نشست. به ساز او و به زمزمه ملایم او که چند دو بیتی را زیر لب میخواند گوش کرد و در یک لحظه سکوت پرسید: پدر، راست است که تو شاعر بزرگی هستی؟ من شاعر بزرگترین دو بیتی های صحرا هستم پسرم، این رو همه میدونن، حتی گوکلان ها. آقا ایلر گفت: دیروز که به صحرا رفته بودم، اولدوز چوپان یک دو بیتی برای من خوند و گفت که اونو تو ساختی. چیزهایی از اون یادم میاد، همش به اسم خود من بود. آقا ایلر تکه هایی از آن دو بیتی را خواند و گلان کامل آن را به یاد آورد: اگر پایم به ساحل دریای آرزو نرسید آقا ایلر، اگر دستم به کشندگان عموهایت نرسید آقا ایلر، وصیتم این است: ساحل را به خانه آخرتم بیاور آقا ایلر. وصیتم این است: نگاه منتظرم را ناامید نکن آقا ایلر. آقا ایلر گفت: بله همینه پدر، اولدوز چوپان اون رو برای من معنی کرده. تو اون رو به نام من ساختی نه؟ بله پسرم، اما دیگه تموم شده نه؟ من وقتی بزرگ شدم دیگه نباید کاری بکنم، اینطور نیست؟ نه نه، این حرف دروغه. پس تو دست به اونها که عموهایم را کشتن، دست تو به اونهایی که عموهایم را کشتن میرسه نه؟ گالان سکوت کرد. مخدوم که در گوشه ای نشسته بود و این مکالمه ی غم‌آور را میشنید، بر عهده خود دانست که چیزی بیش از این به یاد گالان بیاورد. مرد یا به اشتباه خود اقرار میکند و یا برای اثبات آنچه که گفته است جان نثار میکند. تو یا انسان به معنی متعالی آن نیستی و یا همیشه مسئول سخنی هستی که باری به دلیلی بر زبان آورده ای. گفتیم و گذشت فرزند ناجوان مردی است. مخدوم برخاست، نزدیک آمد و زمزمه کرد: تو میگویی صحرا یک مادر بیشتر ندارد بیان میش، تو میگویی برادرها برادرها را کشتند بیان میش، من میگویم برادرهای قاتل برادرها را اگر ببخشم بیان میش، فردا غریبه های قاتل را هم خواهم بخشید بیان میش. یک روز در همین اوقات مردی از روستای حقیر و نیمی ویران ایریبغوز، کینه در دل نگه داشته و خاطر آزرده، به هنگام عبور از صحرا به نوجوانی از اهالی اینچبرون برخورد که به دلیل کمسالی چندان چیزی درباره ماجراهای دور دست گالان و سلماز نمی دانست و از عهد و پیمانهای گالان خبری نداشت. مرد کینمند کنار نوجوان بر زمین نشست از او جرعه آبی طلبید و احوال خیشان این چبرونیش را از او پرسید. آنگاه گذشته ها را شاید عمدن و نه بر سبیل تصادف به یاد آورد. قصه ها گفت تا رسید به آنجا که میخواست برسد. برادر، این چبرون پدید اومد زیرا ما خواهان جنگ با گوکلان ها نبودیم، اون هم چنان جنگی که به راستی دلیلی نداشت. این چبرون پدید اومد زیرا گالان اوجا میگفت من تا آخرین قطره خونم با گوکلان ها خواهم جنگید و انتقام خون همه برادران یموتیم را از اونها خواهم گرفت. اما دیدیم که اینطور نشد و گالان اوجا دروغ میگفت. در حقیقت این گالان نبود که با گوکلان ها می جنگید، این سولماز بود، زنی که بهترین سالهای جوانیش رو کنج چادر پدر مونده بود و گروهی از عاشقان سینه چاکش جرأت نزدیک شدن به برکه‌ای که او از اون آب برمی داشت رو هم نداشتن. زنی بسیار تشنه و عشاقی بزدل حقیر. سولماز گالان را به چنگ آورد و از او یک شمشیری انتقام ساخت و به دست او یک یک عاشقان قدیمش رو به خاک خون کشید. سولماز با زبان خودش میگفت وقتی اونقدر مرد نبودند که مرا بر اسبی بنشونند و بگریزند، اونقدر هم لیاقت نداشتند که هوای پاک صحرا را تنفس کنند. خوب کردی که آنها را کشتی گالان، خوب کردی. این حرف رو همه ایربوغوزی های آن زمان شنیدند و بارها شنیدند. بپرس تا مطمئن بشی. گالان میگفت من برای کشتن برادرهای سولماز به گومیشان میزنم، اما دیدیم که هرگز هیچ برادری از سولماز کشته نشد، حالان که دو برادر خوب گالان به دست برادرهای سولماز کشته شده بودند. چه شد خون برادرها؟ چه شد کینه ای که هرگز فروکش نمی کرد؟ چه شد اون گالان و جای دلاوری که نوجوانهای یموت رو ظاهرن به خاطر هدفهایی کاملا یموتی به کشتارگاه می کشید؟ نه، گالان مطرح نبود، یموت مطرح نبود، گومیشان هم مطرح نبود. پای سولماز اوچی در میان بود و پای عاشقان ترسوی سولماز. این زن آرامشش رو در کشته شدن عاشقان قدیمیش می جست. و اگر غیر از این بود، چرا گالان اوجا که نعره می کشید من بر خلاف تمام قوانین پیک آشتی گوکلانی را هم می کشم، نیرومندترین برادر سولماز قبق اوچی رو در چند قدمی خودش دید و دست به تفنگ نبرد؟ نوجوان شب بعد روبروی گالان ایستاد و حدیث رفته باز گفت. گالان سکوت کرد. تازه زخمی دیگر بر قلب گالان. و سومین واقعه غریب تر از این دو بود و بی پشتوانه تر. گالان غروبی از کنار قرچای می گذشت که تیری از آن سوی رودخانه به جانب او انداخته شد. حالان که در آن غروب نیمه تاریک هیچ کس نمی توانست از آن سوی رودخانه گالان یا دیگری را بشناسد و یا بداند که به جانب پیر مردی سپید محاسن تیر می اندازد یا آت اغلانی کمسال. و این بار زخم بر جسم بود، نه تنها بر جان. گلوله در پای چپ گالان نشست و خونی که فروچکید خون خاطره بود، خون پیوند خورده با خاک برادرها. محرک های کوچک اما بسیار مؤثر، تلنگری بر کاسه‌ای مملو از آب که آماده سرزیر کردن است. باید بنویسه سرریز کردن، آماده سرریز کردن است. اشتباه چاپیست. نگاهی که دوست نداری به تو دوخته شود، مثلی که شنیدنش آزارت می دهد، صدایی که نمی خواهی بشنوی، جرقه آتشی که به خرمنی می افتد. تمام مسئله این است که هیچ چیز را برای همیشه در تعلیق نمی توانی نگه داری. تاریخ به انتظار تصمیم تو نخواهد نشست. تو می توانی زودتر از آن لحظه ای که انتظار به اوج خود می رسد و ظرف بلور در میان زمین و حواس ضربه ات را بزنی و انتظار را پایان بخشی، اما هرگز نمی توانی کاسه را در میان زمین و هوا رها کنی. زودتر شکستن آری، دیرتر شکستن شاید، اما به هر حال شکستن نقش بلور است. هنگامی که معرکه عبور است نه توقف، و عبور ذات همه چیز است. نخستین نفیر شلاق حتی بیان که ضربه فرود آوری، اسب گاریت را به حرکت در خواهد آورد و خود گاریت را نیز. اگر اسب و گاری از جا کنده نشدند بیشک ضربه باید، و باز اگر اسب از جای نجنبید مسلم نقصی در میان است. اما تو و اسب و گاریت به خاطر آن نقص برای ابد آنجا نخواهید ماند. شاید آنچه بار گاری کرده ای بیش از قدرت کشایی اسب باشد، پس بار را سبک خواهی کرد یا اسب را تیمار. آنچه تو میکنی انکار پذیر نیست، ارادی تو برای سبک کردن بار و فرود آوردن شلاق، اما آیا اگر چنین نکنی سکون جانشین حرکت خواهد شد؟ وحدت قبائل ترکمن به یک حرکت دیگر نیازمند بوده، فقط یک حرکت شلاق.